أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در ادامه عرایزم در خصوص مروری بر اصول عقاید حقه به اصل عدل رسیدیم و در خصوص این اصل عرایزی رو تقدیم حضورتون میکنم. همونطور که مستحضر هستید، پروردگار منان دارای اسماء حسنای بسیاری است و له الاسماء الحسنا. یکی از اسماء حسنای حضرت حق عدل است. عدل عزیزان مصدریه که جانشین اسم و صفت شده است و حاکی از این حقیقت بزرگه که ذات ربوبی جلت اسماؤه و عظمت آلاؤه عادل است و هر گونه عدل و نظم و وزنی از عدالت او سرچشمه میگیرد. تأکید روی این صفت الهی به خاطر دامنه گسترده مباحثی است که به این صفت الهی مرتبط هستند. بنابراین اگر ملاحظه می‌فرمایید از میان صفات حضرت حق روی صفت عدل الهی تأکید و تکیه ویژه‌ای وجود دارد، به لحاظ اهمیت این صفت است و اینکه مباحث بسیار دامنه‌دار و گسترده‌ای در ذیل این صفت قابل طرح و مطرح شده است و از این جهت از اهمیت خاصی برخوردار. عدل یکی از صفات جمال الهیه که هم وحی قرآن کریم و هم خرد و عقل بشر بر اون گواهی میدهند و ساحت قدس حضرت حق از مبادی و انگیزه های ظلم منزه و مبراست. کسی که عزیزان ظلم میکند یا از روی جهل و نادانی و ناآگاهی ظلم میکند یا از روی ناتوانی و ناچاری ظلم میکند یا برای رفع نیازی از نیازمندی های خودش ظلم میکند یا از روی هوس و بازیگری ظلم میکند، هیچ یک از این مبادی و انگیزه ها در ذات اقدس احدیت وجود ندارد، لذا خداوند سبحان عادل است، ظالم نیست. به علاوه عزیزان، عقل و خرد ما انسانها حسن و قبح افعال رو درک می کند. حتی کسانی که هیچ پیامی از آموزه های وحیانی به اونها نرسیده از حسن و قبح بسیاری از امور رو درک می کنند و درک قبح ظلم یا اعمال منافی با عفت یا خیانت و درک حسن عدالت و پاکدامانی و امانتداری نیاز به وحی ندارد و اگر این باب به روی عقل بشر بسته شود، یعنی فرض ما بر این باشد که بشر قادر به درک حسن و قبح افعال نیست، حسن و قبح افعال شرعاً هم ثابت نمی شود. به تعبیری دیگه اونچه که در شرع مبین از اون به حسن یا قبح تعبیر می شود، پایگاه های خودش رو در عقل بشر جستجو می کند و اونچه که به عنوان حسن و قبیح در شرع مطرح هست، همون چیزهایی است که عقل حسن و قبح اونها رو تصدیق می کند. عدل الهی برای خودش تجلیاتی داره. در نظام تکوین جلوه های عدالت حضرت حق قابل مشاهده است. ضربان قلب من و شما، ضربان تنفسمون، سرعت گردش سیارات و ستارگان، اعداد خاصی که به عنوان مقادیر ثابت در نظام خلقت و توسط دانشمندان کشف می شود و اساس محاسبات اونهاست، همه نشان از عدل الهی در نظام خلقت دارند. همچنین خداوند سبحان در مقام تشریع و قانونگذاری هم عادل است، به جهت اینکه می‌فرماد لا یکلف الله نفسا الا وسعها. قوانین الهی پاسدار کرامت انسان و برپادارنده قسط و عدل بین انسان‌ها و نظام کائنات هستند. خداوند سبحانه در مقام پاداش و کیفر هم عادل است، چنان که می‌فرماید فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خدا هم در دنیا عادل است و هم در آخرت. بنابراین عنایت داشته باشید وقتی میگیم خدا عادل است، یعنی هم در حوزه تکوین جلوه هایی از عدالت او قابل اثبات و مشاهده است، هم در حوزه تشریع خداوند سبحان همه رو به عدالت سفارش کرده است و عدالت رو در ارکان جامعه شرط کرده است. امام جماعت باید عادل باشد، شاهد باید عادل باشد، محدث باید عادل باشد، قاضی باید عادل باشد. تمام کسانی که در منصب قضاوت قرار می‌گیرند باید عادل باشند، مرجع تقلید باید عادل باشد، زمامدار امور مردم باید عادل باشد، کسانی که در پست‌های مدیریت قرار دارند و زمام امور عباد و بلاد الهی در دست اونهاست باید عادل باشن. اینها رو خدا در نظام تشریع در واقع بیان فرموده است. اما در حوزه تکلیف هم خداوند سبحان ما رو مکلف به تکالیفی ما ورای وسع و طاقتمون نمی کنه. لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها. در مقام پاداش و کیفر هم به هر کسی اونچه رو که شایسته است عطا می کنه. این خدای سبحانه که ما رو به نیکی ها دعوت می کند، از بدی ها باز می دارد، در حد توان ما رو مکلف به تکلیف می کند و در مقام پاداش و کیفر رعایت عدالت رو می کند. خدای عادل به همه انسان ها فرمان داده است که با عدل و احسان رفتار کنند و حقوق همدیگر رو محترم بشمارند. لذا هیچ گونه ظلمی قابل اسناد و انتساب به ذات ربوبی نیست و منفورترین موجودات نظام خلقت نزد خداوند سبحان کسانی هستند که به نام خدای عادل و به نام دین او که حافظ کرامت انسان و پاسدار حقوق انسان هاست به عباد الهی ستم روا می دارند. یکی از علل و انگیزه های کتمان این صفت الهی و بیتوجهی نسبت به اون و ترویج مذهب جبرگرایی از سوی حکومت‌های خودکامه و زمامداران خودسر به اطاعت درآوردن مردم و تسلیم بیچون و چرای اونها در مقابل مظالم و تجاوزهای ستمگران هست. بنابر اصل عدل عزیزان، آفرینش انسان و آفرینش جهان بی هدف صورت نگرفته است. فعل حق از هر نوع عبث و کار لغو و پوچ و بی هدف منزه و پیراسته است و هدفداری فعل خدا ناشی از نیازمندی ذات اقدس احدیت نیست. هدف او فاعلی نیست که با انجام کاری آفرینش انسان و جهان به دنبال رفع نیازی در خود باشد، بلکه هدف او فعلی است به این مفهوم که انسان و جهان رو خلق کرد تا موجودات رو به کمال شایستشون هدایت کند. ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. نکته دیگری که عزیزان در ذیل اصل عدل باید به اون توجه کنند موضوع قضا و قدر است. قضا و قدر از عقاید مسلم اسلامی است. افرادی که آمادگی فکری برای حل مسائل پیچیده قضا و قدر رو ندارن نباید در این عرصه وارد بشن. عرصه بسیار عمیق و ظریف و دقیق هست. همون اعتقاد اجمالی به اصل مسئله برای اونها کافی است که بدانن قضا و قدر الهی بر ما حاکم است. ما تاریخ تولدمون رو خودمون انتخاب نکردیم، پدر و مادرمون رو خودمون انتخاب نکردیم، شکل بینی و رنگ چشممون رو خودمون انتخاب نکردیم، جنسیتمون رو خودمون انتخاب نکردیم، استعدادهای تحصیلیمون رو خودمون انتخاب نکردیم. بنابراین مقدرات الهی بر ما جاری است و اعتقاد در همین حد به مقدرات الهی کافی است. اما قدر به معنی اندازه‌گیری اشیا هست و قضا به معنی حتمیت وقوع اونهاست و هر یک از قضا و قدر به دو نوع تکوینی و تشریعی تقسیم می شوند. همچنین در تقسیم دیگری قضا و قدر به قضا و قدر علمی و قضا و قدر فعلی یا عینی تقسیم می شود که انشاءالله در مباحث خودش مورد بحث گسترده واقع خواهد شد. قضا و قدر الهی با اختیار و آزادی انسان منافات ندارد، بلکه تقدیر الهی بر این جاری شده است که فعل انسان با کمال اختیار و آزادی از او صادر شود و این نهایت قدرت حضرت حق است که موجودی را خلق کرده است و به او این امکان را داده است که با کمال اختیار و آزادی فعلی از او صادر شود. اختیار و آزادی انسان واقعیتی محسوس و انکارناپذیر است. همه ما با علم وجدانی عزیزان این حقیقت رو میتونیم درک بکنیم. همچنین روش عقلا بر این امر گواهی میده و اگر غیر از این باشه اصولا ارسال رسل و انزال کتب و امر و نهی الهی و وعده و وعید الهی لغو و بیهوده خواهد بود. اگر ما فرضمون بر این باشه که انسان فاقد اختیار و آزادیه، پس این همه پیامبر آمدن، کتابهای آسمانی آمد، خداوند سبحان امر کرد، نهی کرد، وعده داد، وعید داد، اینها اموری پوچ و بیهوده خواهند بود. لذا انسان دارای اختیار و آزادی است. انسان در فعل خودش مجبور نیست، در این حال موجودی کاملا به خود واگذاشته شده هم نیست. به تعبیر دیگه نه جبری در کار است و نه تفویضی، بلکه چیزی میان این دو هست. افعال ما از یک جهت قابل انتساب به ذات اقدس احدیت است، چون او خالق ماست و ما به حول و قوه اوست که کاری رو انجام میدیم یا ترک میکنیم، و از یک سو قابل انتساب به خود ماست، چون ما با علم وجدانی درک میکنیم که در انجام یا ترک فعلی مختار هستیم، دارای آزادی هستیم. جبری در کار نیست، اما این گونه هم نیست که ما هر کاری رو اراده بکنیم مستقل از عنایت الهی بتونیم انجام بدیم. شکی نیست که ما تاریخ تولد و پدر و مادر و نقطه تولد و شکل بینی و رنگ مو و چشم و استعدادهای تحصیلی خودمون رو خودمون انتخاب نکرد، اما اینکه در دوراهی میمونیم که چه بکنیم، آیا این گزینه رو انتخاب بکنیم یا اون گزینه رو، این دلیل اختیار ماست. خداوند سبحان از ازل به افعال و اعمال ما آگاهی داشته است و این علم ازلی موجب مجبور بودن ما انسانها نیست و با اختیار و آزادی ما انسانها هیچ گونه منافاتی ندارد. مثلا من میدونم که سال در چه روز و چه ساعت و چه دقیقه و چه ثانیه‌ای تحویل می شود. علم دارم به لحظه تحویل سال. آیا علم من علت وقوع این پدیده است؟ لذا عزیزان دقت بفرمایید، این که بعضی از افراد کوشش می کنند با سفسطه و مغلطه انسان رو موجودی مجبور جلوه بدهند و اغلب جبرگرایی از سوی حکومت‌های خودکامه و زمامداران خودسر بین مردم ترویج می‌شود، از این جهته که می‌خوان مردم مطیع و منقاد بیچون و چرای اونها باشن و هیچ گونه اعتراضی نسبت به عملکرد سوء اونها نداشته باشن، در حالی که مکتب اهل بیت عصمت و طهارت علیهم صلوات الله درست در نقطه مقابل زمامداران خودسر و حکومت‌های خودکامه قرار دارد و با طرح و بست اصل عدل به دنبال ایجاد اساسی برای پایداری قسط و عدل در جوامع انسانی است. وقتی ما از عدل الهی سخن میگیم، خدا معبود ماست و معبود ما عادل است و از ما عدالت رو مطالبه میکند. لذا ثمره اعتقاد به عدل الهی اقامه قسط و عدل در جوامع انسانی و رعایت حقوق انسان هاست. من از حسن استماع شما عزیزان سپاسگزارم. از شما دعوت میکنم در ادامه مباحث به اصل نبوت عامه و خاصه و اصل امامت و معاد و پاره‌ای از فروع توجه بفرمایید. سپاسگزارم. موفق باشید.